غیره بخواد اتفاق بیفته از این برنامه ها نشأت میگیره. من خوشحال شدم که
سلامت
دیدم حتی قبل من یکی از اساتید به نام کشور اینجا مصاحبه داشت. ببینید اساتید مختلف میان مصاحبه میکنن، درد رو میگن، درمون رو میگن، نقاط ضعفمون رو میگن، نقاط قوتمون هم میگن. این باعث میشه که مردم عزیزمون، مسئولینمون اینو بشنون و نهایتاً بیان اقدامات عملیاتی انجام بدن. از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید ممنون و سپاسگزارم.
انجام وظیفه رو بزرگواری کردید. ممنونم ازتون دکتر. دوستان خوبم، برنامه ما تموم شد. متشکرم که تا این لحظه همراهمون بودید. مراقب خودتون خیلی باشید. خدا نگهدار.
کاشف رادیو گفتگو برنامه ایست ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین که میزبان اساتید، دانشپژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استودیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکرم.
سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
به نام عشق و آزادی، به نام خونه یه رویا، به نام وطنم ایران، وطن یعنی همه دنیا. میاد روزی که یه دنیا به عشقت از زمین پاشه، همون روزی که دوست دارم لباسم پرچمه باشه. با هم هم صدا میخونیم ایران ایران، با هم هم صدا میخونیم ایران ایران. همیشه ایرانی میمونی ایران ایران، ایران 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 ایران، ایران 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 ایران.
تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید موقع مسواک زدن اگه شیر آب باز باشه چقدر از آب شرب مصرف میشه؟
لحظه درنگ کنیم. به نظرتون آیا راه ساده و بهینه تری هم وجود داره؟
سلام، من الهامم، مادری 34 ساله دارای 3 فرزند. امسال تابستون برای اینکه صرفه‌جویی رو به بچه‌ها یاد بدم گفتم برای مسواک زدن نباید شیر آب و باز بذارن. تمرینشون دادم با یه لیوان آب بتونن مسواک بزنن. هم شد برامون بازی، هم یه چالش، هم یه تمرین.
اسراف باعث نابودی خیر و برکت در خانه می شود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 301035.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
خب دوستان خوبم، یک بار دیگه خوش آمدید به روی موج گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو. ساعت 16 و دیگه حدوداً 7 دقیقه است، اگر سخت نگیرم یه 12 ثانیه مونده. اما یک اتفاقی چند وقت پیش، یک گفتگو، یک بیانیه و یک خبری عنوان شد تحت این موضوع که ایران رویکرد و دکترین خودش رو از دکترین دفاعی به دکترین تهاجمی تبدیل کرده و پیرامون این قضیه سردشکر علی عبداللهی عزیز، فرمانده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مورد کمک به ارتش متجاوز امریکا، فرمودن که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که با صدور بیانیه های مختلف اعلام می کنند اجازه استفاده امریکا از سرزمین هایشان علیه ایران را نمی دهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمی ماند. و در یک نکته دیگه فرمودن که اگر این اتفاق هست، پس این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخرسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد. هشدار می‌دهیم هر گونه کمک و تسهیلگری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکایی است. جناب دکتر محسن عوض‌وردی عزیز، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، مهمان ما هستند. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
درود بر شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه‌تون. خوشحالم که در این وقت خدمت شما هستید.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر عوض‌وردی بزرگوار، دیگه همه چیز عیانه و ایران هم دیگه تلویحی ضمنی عیان پنهان داره اعلام میکنه که من دکترینم دیگه دکترین تهاجمیه، یعنی احساس خطر بکنم دیگه این نیست که صبر بکنم تا به من حمله بشه. در مورد این بیانیه بفرمایید و در مورد این تغییر روی کرد نیروهای مسلح عزیز و بزرگ کشور عزیزمون ایران.
ببینید، من پیش از هر چیزی هنگامی که حالا مصاحبه انجام میدم خاصه با شبکه وزین شما
بزرگوارد،
اعلام میکنم که در واقع نظر کارشناسیست و بیطرفه.
بله،
تأکیدم هم بر اینه که ماها به عنوان کسایی که حالا بالاخره در دانشگاه این مملکت داریم تحصیل میکنیم یا میخوایم تدریس بکنیم، باید یادمون باشه که آقا علم نهایتاً باید داوری بکنه، از قضاوت و جهتگیری به دور باشه. بنابراین آن چیزی که میشنوید نظر شخصی یا مطابق با ارزش‌های من شاید نباشه، شاید هم باشه، این اصلا مسئله نیست. کار من به عنوان کسی که داره تو دانشگاه فعالیت میکنه این هست که در واقع بیاد بدون جهتگیری چکار بکنه، شرایط رو تحلیل بکنه و جانبداری نداشته باشه. عرض کنم خدمتتون که مسئله که مطرح میشه خب تغییر دکترین از این حیث قابل تحلیل هست که ما میبینیم که همونطوری که شاید یک ماه پیش من در گفتگو با شبکه شما خدمتون عرض کردم، خدمت همکارانتون عرض کردم، این فرصت 60 روزه فرصتی بوده است برای در واقع پیوند کشورهای مختلف در منطقه، ائتلاف سازی هایی که طبعا با هدف آمریکا سازگاری بیشتری خواهد داشت. یعنی شما نگاه بکنید این پیمان اخیر رو، پیمان مکه پیمان سه جانبه‌ای بین پاکستان و ترکیه و عربستان بود و علناً تأکید کردن که در واقع این پیمان همانند کار کرده، یعنی در بالاترین سطحی که امضا شد که رؤسای جمهور بود و تصمیم گیران بودن، حالا در واقع عربستان هم که ولی عهدشون اومد امضا کرد، آقای اردوغان آمد و گفت که این پیمان مطابق ماده 5 ناتو هست.
بله.
ماده 5 یعنی امنیت دست جمعی، یعنی حمله به یک کشور چگونه تلقی میشه، حمله به هر سه کشور تلقی میشه و ما در واقع در جنگ گذشت، جنگ اخیر در واقع شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی با عربستان درگیری هایی داشت که در واقع بر همین اساس بود که آقا در واقع داره از اون خاک هواپیما آمریکایی بلند میشه یا ادوات آمریکایی جابجا میشه به ضرر در واقع جمهوری اسلامی. خب اینو بگم، این اتحادا شکل گرفته و بدیهی است که در واقع دکترین جمهوری اسلامی هم از تدافع به تهاجم چکار بشه، تعدیل بشه. منتها چیزی که حائز اهمیت یک جایی، من چون من متخصص امور نظامی نیستم،
بله،
حوزه امنیت هم در حد دیپلماسی و روابط بین الملل و سیاست خارجه میدونم، من میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم. یک ماه پیش من این رو به عنوان کوچکترین عضو جامعه دانشگاهی ایران مثلا آمدیم و خدمتتون عرض کردیم که این ائتلاف سازی رو صورت میگیره و وخامت بیشتر خواهد شد. یک ماه پیش خدمت شما در این برنامه عرض کردم که تنگه هرمز شوخی بردار نیست، نباید این بلیت این چنین مصرف بشه و ما امروز میبینیم که در واقع در 48 ساعت اخیر خبرگزاری هایی که اتفاقا منتقد ترامپ بودن آمدن و بیان میکنن که روزی 10 میلیون بشکه داره عبور میکنه از مسیر جنوبی که ایجاد شده و عملا این کارت، این بلیت داره چه اتفاقی براش میفته، داره خاصیت خودش رو از دست میده. دیشب اگر اشتباه نکنم دیشب ترامپ آمد و گفت که دیگه موضوع تنگه هرمز با اون برنامه ریزی که ما کردیم که کوریدورهای اصطلاحاً انتقال با لوله رو داریم برنامه ریزی میکنیم و سرمایه گذاری میکنیم، تنگه هرمز اهمیتی نخواهد داشت. خب بگم همه اینا رو ما گفتیم، بزرگتر از ماها گفتن، همه دغدغه‌مندان گفتن و باز هم میگم این با احترام به همه کسانی هست که برای مردم تلاش میکنن خاصه در حوزه نظامی. متعاد یک ماه بعد ما چه خواهد شد؟ میدونید اگر موقعیت ژئوپلیتیکی ما دور بخوره، این یه موقعیتیه که از نیاکان ما به ارث رسیده و ما هم باید به در واقع آیندگانمون به ارث بگذاریم. این دیگه بحث جمهوری اسلامی یا یک حکومتی که مثلا مستقر هست در ایران نیست، این بحث هویت ژئوپلیتیکی یک سرزمینه، یک اقلیمه که نباید این چنین باهاش رفتار بشه و من میخوام این خدمتتون عرض بکنم.
حالا واقعا به حرفای ترامپ میشه اعتمادی داشت؟ حالا اون بگه، چون تو این چند وقت هم ما شاهد این بودیم که یه چیز دیگه میگه و یه اتفاق دیگه میافتاد.
ببینید من الان دقیقا در این بخش صحبتم میخواستم اصطلاحا فکت تاریخی بیارم، چون دوستانی که حالا تحلیل میکنن در مبنای رئالیسم و واقع گرایی خیلی سعی میکنن از دیالکتیک تاریخی و از تزور و آنتیتز در واقع تاریخی استفاده بکنن. من خدمتتون عرض میکنم 47 سال پیش یک اتفاقی افتاد و سفارت آمریکا در ایران به نام تسخیر لاله جانسوسی در واقع گرفته شد توسط انقلابیون.
بله.
47 سال هزینه هایی داده شد و 47 سال آمریکا تلاش کرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو امنیتی سازی بکنه، یعنی امنیت سازی بکنه، تهدیدی به وجود بیاره، جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در واقع ناقض امنیت و ناقض نظم بین المللی جلوه بده. اکنون یعنی این 47 سال پیش یه تجربه بود این چنینی که از روی حرارت و هیجان و شاید ناپوه شاید به حق بود ولی راهکار دیپلماتیک داشت مصاحبه انجام صورت نگرفت. اکنون هم تنگه هرمز تبدیل به یک معضلی خواهد شد که همه جهان نسبت به اون در واقع واکنش نشون دادن و نشون خواهند داد. یعنی 47 سال آمریکا تلاش کرد که این امنیت سازی رو انجام بده، نشد. پرونده هسته‌ای، موشکی، چه می‌دونم برشست‌های تروریست، همه اینها رو زد و جواب نگرفت. آمد در اینجا داره بازی میکنه با ما، با کشور ما داره بازی میکنه که چه اتفاقی میفته. این امنیت سازی داره صورت میگیره، یعنی دیگه بلیتش داره میگیره. کجا؟ جایی که داره میگه که ببینید جمهوری اسلامی اگر به در واقع خطر بیفته، حاضر تجارت بین المللی و آبراهای بین المللی و همین مسائل به خطر بندازه. و این اون چیزیه که ما باید بهش دقت بکنیم. ما باید حواسمون باشه که آقا این تلهه کم کم داره بسته میشه و راه فراری نخواهد موند و این صرفا مربوط به زمامداران کنونی ایران نیست، مربوط به سالیان آینده هم خواهد شد و تاریخ ما رو میتونه عوض بکنه.
آقای دکتر، حالا شما فکر کنید که ایران تنگه هرمز رو هم باز کرد، رفت و آمد برگشت به قبل از جنگ، ولی امریکا محاصره خودش رو ادامه داد، حالا تکلیف چیه؟
نه ببینید، این فکر و خیال ها و این مسائل، ما واقعی نگاه نمی کنیم جسارتن. چرا من واقعی نگاه نمی کنیم؟ ببینید آمریکا خودش رو ناظم نزد بین المللی می دونه. آیا آمریکا می تواند حمله اتمی بکند به ما، به کشور ما؟ بله می تواند. آیا زورش هم می رسه بقیه هم بگه که آقا دلم خواسته بودن؟ بله، قلدریش هم دیدیم کمایی که 80 سال پیش هم همچین کاری رو کرد. میخوام خدمتتون عرض بکنم ولی چرا این کارو نمیکنه؟ چون این ناظم نظام بین المللی، نظم بین المللی، اگر نظم بین المللی رو در این حد زیر سوال ببره، هزینه با تولید چنین نظمی براش بیشتر خواهد بود. بنابراین سعی میکنه تا جایی که منافعش البته تأمین بشه نظم بین المللی رو زیر سوال نبره یا با صبر این چنین در موقع تله گذاری بکنه. حالا شما میفرمایید که آیا آمریکا مثلا پایبندی میکرد؟ من میگم پایبندی نکردنش هم فجاعت هایی رو به بار میاره که ما در 2016 تا 2020 دیدیم. دو تا کشور فقط آمدن به ممنوعیت به ادامه تحریم های تسلیحاتی ایران رأی دادن، زمانی که پومپئو در واقع وزیر امور خارجه بود در شورای امنیت رأی دادن، یکیش آمریکا بود، یکیش دومینیکن. یعنی شرکای استراتژیک آمریکا هم حاضر نشدن باش همراهی بکنن. این پیروزیه، این دستاورده، اون بیانی، اون تفاهم نامه، تک بنده تفاهم نامه دستاورده، اینا همه دستاوردهایی است که هم از نظر عقلانی هم از نظر ساختاری برای جمهوری اسلامی نعمته. چگونه؟ آقا رئیس جمهوری که به عنوان رئیس شورای امنیت ملی اونجا قرار گرفته، آقای رئیس مجلسی که به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده داره میره، اینا از سخت‌ترین در واقع مویرگ‌های امنیتی و نظارتی شورای نگهبان و مسائل امنیتی دیگر عبور کردن که دارن میرن، در نهایت هم در واقع اذن رهبر جمهوری اسلامی رو داره و اگر ایشون امضا نکنه مصوبه فایده‌ای نداره طبق قانون اساسی. دارم خدمتتون عرض می‌کنم. بعد یه عده میان یه فضا رو متشنج میکنن، میگن نه آقا اون تفاهمی که صورت گرفته از تفاهم خوبی نبود. آقا این تفاهم خوبی نبوده که همش که امتیاز بود، که همش آمریکا رو داشت موظف میکرد، همش بر اساس احترام متقابل بود، که چرا اون تفاهم نامه زیر سوال رفته؟ چرا اون تفاهم نامه قابل دستیابی نیست؟ اینها رو باید پاسخ بدیم و تا کجا قرار این ادامه پیدا بکنه. یعنی ببینید، ما نفتمون رو که 15 سال تحریم کردن نمیتونیم رد بکنیم بفروشیم، میفروشیم هم پولش بر نمیگرده.
صنعتمون داره مستهلک میشه، بالاخره باید قطعاتش عوض بشه، نمیدن تا داروی ما به مشکل خورده.
خب الان پیشنهاد شما چیه؟ یعنی برای فکر میکنم اصلا جمهوری اسلامی باید چی کار بکنه تو این زمینه، تو این برهه از زمان؟
من گمان میکنم که آقا ما ثابتی، آقا پهلوانی جمهوری اسلامی و توانایی نیروی نظامیش ثابت شد، الان اصطلاحاً سری در سران پیدا کرده، هم تونسته یک آبراه بین المللی رو کنترل بکنه، هم تونسته در واقع موجودیت خودش رو حفظ بکنه، هم خیلی از مسائلی که تهدید بوده رو تونسته بهش پاسخ بده. از اکنون به بعد که خودش رو ثابت کرده، تاباوری خودش رو ثابت کرده، باید به استناد این تاباوری بره دنبال دیپلماسی که توسعه بیاره. یعنی اگر این اتفاق نیفته، وضعیت اقتصادی ما وضعیت حیات نباتی خواهد بود. چرا؟ چون صنعت مستهلک در واقع موقعیت ژئوپلیتیکی دور خواهد خورد، نفت رو نمیتونیم بفروشیم، دولت در واقع دولت بزرگی است که داره ماهی چند هزار میلیارد تومان داره حقوق میده و نهایتاً بخواد از مالیات بسونه، و اگر این تحریم جنگ اقتصادی اتفاق بیفته، دولت باید مدام از مالیات خودش، خب مالیاتی که در تولید مثلا به وجود نیاد، تولیدی که صادرات نداشته باشه، همش داخلی باشه، در واقع به چه وضعی مملکت میفته؟ از این
دولت
بعد بازاوری نداره، بازآفرینی نداره.
مگه یک تفاهم نامه، حالا یک توافق نامه، هر چی اسمش رو بذاریم، توی 10 بند اتفاق نیفتاد؟ و مگه قبلش امریکا تن نداد به این قضیه؟ پس چی شد که دوباره زد زیرش؟ معاصره دریای ادامه پیدا کردن، حملات به جون کشور ما عزیز ما اتفاق افتاد و و و. خب پس اون بله، طرف مقابل هم پایبندی نداره به این تفاهم.
بله،
وقتی پایبندی نداره، یعنی میخواد شاخشونه بکشه، از این طرف هم ایران ما شاخشونه خودشو بکشه. بله، نظر منه ها. پس نمیشه اون بگه من معاصره دریایی رو ادامه میدم، پدرت هم در میارم، بعد لوله کشی هم میکنم، نفتم جابجا میکنم، تو هم تنگه هرمز باز کن. میشه بگم چه چیزی؟
اون خودش میفهمه که داره چه کار میکنه.
آی دکتر خب ارتباط ما با آقای دکتر عوضوردی عزیز قطع شد. فکر میکنم دوباره دوستان باید تلاش بکنن که ما این بحث رو به یک جایی برسونیم. بحث خوبی شد و البته حالا جدا این که حالا ممکنه که یک ذره عزیزان شنونده فکر کنن که ما دوچار چاله شدیم، خیر، ما داریم یک بحث خیلی خوب و روتین رو با جناب آقای محسن عوضوردی عزیز انجام بدیم، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، و داریم دیدگاه های مختلف رو بررسی میکنیم در مورد واکنشی که کشور عزیزمون ایران و البته کشورهای حوزه خلیج فارس و امریکا به اتفاقات اخیر دارن. آقای دکتر مجدد سلام.
عذرخواهم، من نمیدونم چرا قطع شد.
یه چند روزه که نمیدونم تلفن ها چرا اینجوری شده، اینترنت هم دچار اختلال شده، تلفن ها قطع میشه.
ببینید، من فامیل شریف شما را
من مهنافرم.
بله جناب، ببخشید ستتون نشین.
خواهش میکنم، عرض کردم من مهنافرم.
مهنام فرم.
بله خواهش
میکنم. آقا من خدمتتون عرض بکنم، همین قطعی برق رو نگاه بکنید، روی تمام مسئله، همین آنتنایی که در واقع میپره یا اتصالاتی که قطع وصل میشه، به خاطر چیه؟ یه بخشش به خاطر در واقع زیر ساخت برق دیگه. حالا برگردیم به موضوع. حول و حوش روزهای در واقع تشییع بود که خبر این حملات مجدد آغاز شد و بعدش هم اعلام محاصره مجدد دریایی صورت گرفت و زد و خوردهای بین دو طرف، اصطلاحا تبادل آتش بین دو طرف صورت گرفت.
بله.
اگر خاطر شریف شما و شنوندگان عزیزتون باشه، من اینو دقیقش رو پیدا نکردم و نتونستم قطعی بگم، ولی چیزی که بیرون آمد این بود که پهپاد ظاهرا شلیک شده یا مثلا این تهدید ادامه پیدا کرده. ببینید، این رو آمریکا و خود ترامپ آمد اعلام کرد که چه اتفاقی افتاده، که اینها زدن و توافق رو نقض کردن و بعدش شروع شد.
ایران هم گفته اونها زدن و توافق رو نقض کردن و بعدش شروع شد. بله.
این باگ چار رفت نشه، پاسخ خیلی از پرسش ها اینجا مطرح نمیشه. ولی با این حال من میگم که این تهدیدها ناشی از چی هست، تهدیدهایی که مثلا داره صورت میگیره بر علیه کشور منطقه تهدیدهای به جایی هم هست، چرا؟ چون از خاک اونا به هر حال داره تهدید صورت میگیره و تهدیدام عملی میشه بر علیه تمامیت ایران. خب بنابراین طبق حقوق بین الملل نگاه کنید، دیپلماسی نگاه، هر با هر در واقع آیینی نگاه بکنید، این چیزی نداره، اصطلاحا من این نداره. منتهاش اگر اینجا هنر زمانی اتفاق میفته که این تهدیدها، این پاسخهای به جا به نحوی بره جلو که ما دوباره برگردیم به همون بیان ما در واقع تفاهمنامه ده ماده‌ای. اون تفاهمنامه ده ماده‌ای رو من تمنا میکنم از شنوندگان عزیزتون برن یک بار بخونن بدون شنیدن روایت های دیگران. آقا بفرمایید، خیلی ببخشید مثال دم دستی میزنم، فرض بفرمایید میخوام برم یه ملک معامله بکنم، شنوندگان عزیزتون یه ملک میخوام بفروشن یا بخرن، این ده ماده رو فرض بکنید تو املاکی نوشتید، آیا به نفع شما هست یا نیست؟ من میخوام، من اگه وقت برنامه‌تون اجازه میداد ده ماده رو براتون میخوندم، تحلیل میکردم.
خواهش می‌کنم.
حالا الان شاید بعضی از دوستان بیان برگردن بگن که آره مثلا چون در این 3-4 روز اخیر بعضی از چهره‌هایی که حالا مثلا سلام بودن و در واقع کارنامه‌شون مشخص بوده آمدن تاکید کردن، ما داریم تاکید می‌کنیم. نه، اتفاقا اونها از تاکیدات ماها، از من کمترین گرفته تا بزرگترهای من، وام میگیرن میان استفاده میکنن، اون تا اون کسی که باید وام بگیرن استفاده میکنه استفاده نمیکنن. من سر شما و شنوندگان عزیزتون رو درد آوردم.
نه خواهش میکنم، من که لذت بردم
عزیزی، ولی واقعا اوضاع اوضاعیست که ببینید ما دقیقا در بزنگاه هایی که جهان داره متحول میشه یک چنین تحمیلاتی رو باید تحمل بکنیم. ما الان به جای این که وقتمون و انرژیمون رو صرف هوش مصنوعی بکنیم که در واقع در آینده جهان بتونیم نقش کلیدی تری داشته باشیم، داریم صحبت میکنیم روی بدیهی ترین حقوق خودمون که یکیش ژئوپلیتیکه. آقا جغرافیا مثل جسم آدم میمونه، کاملا خدادادیه، ما داریم روی اینا وقتمون رو صرف میکنیم و من حیفم میاد.
آخه چاره ای نداره آقای دکتر. ببینید ما که به جای حمله نکردیم اول که، توی جنگ خرداد ما هم به ما حمله شد، درست شد؟ الانم دوباره به ما حمله شد و ما الان چاره غیر از این قضیه نداریم. حالا درسته که حرف شما درسته، بالاخره همه جنگ ها غیر از جنگ بوسنی و جنگ کامبوج، ویتنام که امریکا ول کرد رفت بدون هیچ توافقنامه و پیمان نامه صلحی، چون دیگه زورش نرسید ول کرد رفت، اونم فشارهای اجتماعی داخلی بهش اعمال شد و معلوم شد به خاطر فشارهای مدنی جنگو رها کنه. شما استاد بنده بیشتر از من میدونید،
ولی الان همین رو نگاه کنید، بهترین ریستراشه ها بهترین تکنولوژی که همه در واقع وامدار آمریکا هست داره در ویتنام مونتاژ میشه. خوام بگم اون تا صلح نکردن ولی آخرش اون اتفاق افتاد.
خب الان صحبت سر الان سر این تبادل قدرت هست. خب که ایران بالاخره یک روزی یک جایی در تاریخ باید این قد و علم میکرد که بگه آقا من درست جغرافیام هست، منابع دارم، کریدورهای تجاریش رو دارم، فناوری علمیش رو دارم و و و دیگه حالا جهان من قبول کن، با این دیدگاه من قبول کن. من فکر میکنم که حالا اون جمله معروف حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که میگفت جنگ برای ما نعمته، الان اینجا به این نعمته رسیده. قبول، حرف شما درسته و با یک تفاهم نامه، با یک صلح نامه، با هر چیزی که اسمشو بزنین هر جنگی باید تموم بشه، اما خب این تبادل آتش ها، این جابجایی قوا و و و بالاخره تا یک جایی باید پیش بره که اون طرف مقابلم مثل چین، یعنی اگه بخواد تفاهمنامه بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته باید تفاهمنامه از جنس چین باشه که بگه آقا من با تو مشکل دارم، مبادله تجاری هم با تو میکنم.
آخه ببینید
غیر از اینه این، ولی اون نمیخواد قبول بکنه.
آخه ببینید این بهترین نحوه، منتهی دیپلماسی چین بعد از در واقع مرگ ماو، دیپلماسی سیاست‌گذاریاش، سیاست اقتصادیش، اینا همه متفاوته از ما. خب من میگم ما نخواهیم شد اونطوری نخواهیم شد. چرا؟ اتفاقا ما به خاطر اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار غنی داریم، منابع داریم، نیروی متخصص فراوان داریم، آینده بسیار بسیار بهتری در انتظارمون هست. من دارم میگم آقا پهلوانی ما ثابت شد ولی بخشی از پهلوانی زور بازوه. از یه جای به بعد پهلوانی به اینه که بری در واقع دست کسی هم بگیری، نه که خودت بخوای زمین خورده بشی. میدونید ما هیچ وقت زمین خورده نخواهیم شد. چرا؟ چون زور بازو شد داریم، چون